بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 32 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث القول فی الخیار، اول عبارت و یمکن توجیه و ذالک، صفحه 16 کتاب مکاسب جلد 5 چاپ کنگره. عرض کردیم که مرحوم علامه در تذکره و قواعد یه عبارتی داشت که اومده بود ظهور عیب رو عطف کرده بود به ثبوت خیار و این دوتا رو عامل تزلزل عقد و در بعد دست برداشتن از اصل اولی در عقد قرار داده بود. عامل تزلزل در عقد، عامل دست برداشتن از اصل در عقد که لزومه رو دو چیز قرار داده بود مرحوم علامه در دو کتاب تذکره و قواعد، و عبارتش این بود که خارج می شود از این اصل به خاطر دو امر. این عبارت شما بیارم خدمتتون: انهو لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین، خارج نمی شود از این اصل و از این قاعده مگر به واسطه دو امر، یکی ثبوت خیار، دو ظهور عیب. بس این بود که چرا اومده ظهور عیب رو جداگانه به ثبوت خیار عطف کرده، در حالی که خود ظهور عیب هم یکی از اسباب خیاره. مگر چه ویژگی در ظهور عیب وجود داره که مرحوم علامه اومده ظهور عیب رو جدا از ثبوت خیار مطرح کرده و اون رو جداگانه به عنوان یکی از عوامل تزلزل عقد قرار داده؟ توجیهاتی رو مرحوم شیخ انصاری فرمودن و بعد یکی یکی رد کردن، اما توجیه سوم توجیهی که خودشون انجام میدن. توجیه سوم اینه که ممکنه بگیم ذکر ظهور عیب پس از ثبوت خیار و عطف اون بر ثبوت خیار کاملا به جا و لازم و از باب عطف یه امر مباین بر مباینه، و اگر علامه ذکر نمی کرد این عطف رو و ظهور عیب رو مطرح نمی کرد، کلامش می شد کلام ناقص. با این بیان که در سایر خیارات غیر از خیار عیب، فقط ذل خیار حق داره که تمام معامله رو فسخ کنه، یا اینکه از حقش بگذره و کل معامله رو امضا کنه و راه سومی براش وجود نداره. ولی ظهور عیب یه راه سوم دیگه هم درش هست در خصوص خیار عیب. علاوه بر خیار فسخ داشتن، یه مطلب دیگه هم وجود داره که چه خیار فسخ در کل ثابت باشه و چه نباشه، اون مطلب ثابته و جداگانه خودش دلیل داره چه خیار باشه چه نباشه، و اون امر ثالث و اون امر دیگه مسئله عرشه که ظهور عید باعث عرش میشه و مشتری میتونه تفاوت صحیح و معیب رو از ثمن المسما کرس کنه. بنابراین میتونیم بگیم که این عرش گرفتن در عرض خیاراته که با تزلزل معامله میشه. چطور؟ عیب مستقلن موجب تزلزل میشه، با این تفاوت که سایر خیارات موجب تزلزل کل معامله میشن و عیب موجب تزلزل بعض معامله میشه و سبب میشه که مجموع ثمن من حیث المجموع برای جناب آقای بایه سالم نمونه و به دست بایه نرسه، بلکه بخشی از اون به مشتری برمیگرده. بنابراین ذکر ظهور عیب و عطف اون بر ثبوت خیار یه عطف به جاییه، چون میخواد مسئله عرش رو مطرح کنه که در عرض خیاراته، که خیارات که باعث تزلزل معامله میشن، عیب هم مستقلن خودش موجب تزلزل میشه. منتها تزلزل عیبی تزلزل در سمنه و جزئی از سمن نسبت به عیب، و تزلزل خیاری تزلزل نسبت به بفرمایید کل معامله هست. و در حقیقت عوامل تزلزل بی طبق این بیان دو تا عامل مستقل و جدا از یکدیگرن، یکی خیار که انواعی داره و دیگری عیب که موجب عرشه. مرحوم شیخ اینو میفرما ولی بازم به این توجیه رضایت نمیده. چرا؟ مرحوم شیخ فرماید که در باب حقیقت عرش دو تا مسلک وجود داره، در باب عرش و عرش گرفتن دو تا مسلک وجود داره. مسلک اول و بعضی اینه که عرش حقیقتاً بخشی از سمن المسماست و اگر مشتری خواست عرش بگیره از خود سمن باید بهش داده بشه و در نتیجه به همون نسبت معامله، به همون نسبتی قراره از سمن المسما کسب بشه، معامله فسخ و باطل میشه. ولی مسلک عده دیگه اینه که عرش جزء از سمن نیست بلکه خارج از معامله هست و به عنوان غرامت شرعیه که به دلیل خاص تعبدی ثابت شده و اندل مطالبه بر بایه واجب میشه که عرش رو بپردازه و لازم هم نیست که این عرش رو از خود سمن المسما یعنی سمن در معامله بپردازه، که شما بیاید بگید که معامله نسبت به اون مقدار متزلزل میشه. بلکه چی؟ بلکه اگر از مال دیگر هم بده کافیه. نظیر این بحث تو بحث دیه هم وجود داره که عوض واقعی گردن طرفه یا غرامت شرعی حالا بحث میشه. حالا تفصیل این بحث در پایان مبحث خیار عیب با عنوان القول فی العرش مطرح میکنه من میشه که خب اجمال قضیه اینه که اگر عرش واقعا جزء سمن باشه، چنانی که مذهب بعض عامه همینه، ثبوتش سبب تزلزل بیعه و مشتری میتونه به همون نسبت معامله رو فسخ کنه. ولی مذهب علامه که گوینده این کلامه که صریحا در کتاباش هم اومده اینه که عرش غرامت شرعیه و خارج از سمنه و طبق این مسلک ثبوت عرش موجب تزلزل بی نمیشه و بایه ملزم نیست که از خود سمن معامله بیاد اون عرش رو پرداخت کنه تا بیاییم بگیم به نسبت اون سمن برگردوننده و برگشتی بفرمایید از پول جناب آقای بایه کم میشه و مشتری برمیگرده. و پس توجیه مزبور با مبنای علامه چرا؟ چون عرش رو اصلا از سمن المسما پرداختش رو واجب نمیدونه، پس همچنان اشکال باقیه. حالا اینو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. و یمکن توجیه ذالک، ممکن است توجیه این عطف یا قول علامه، فرق نداره، توجیه قول علامه یا توجیه این عطفی که در قول علامه اومده به این صورت با بایه تصویر توجیه چیکار چجور توجیه کنیم؟ به انل عیبه، به این که عیب سبب مستقل لتزلزل العقل فی مقابل الخیار، عیب یه سبب مستقلی هست برای تزلزل عقل در مقابل خیار. چرا؟ چرا سبب مستقله؟ با فای سببیته که چرا عیب سبب مستقله؟ فَإِنَّا نَفْسَ سُبُوتِ الْعَرْشِ، چون خود سبوت عرش به مقتضل عیب، به مقتضای عیب، و این لم یثبت خیار الفصل، اگرچه ثابت نباشد خیار فصل. مثلا شخص تصرف کرده در مال، دیگه خیارش با تصرف از بین رفته، در مال معیوب تصرف کرده، به واسطه تصرفش در مال معیوب دیگه حق فسخ معامله رو کلن نداره. حالا چیکار میکنیم؟ میگه اگر چه خیار ثابت نباشه، این نفس ثبوت عرش موجبون، خبر انم، موجب است لاسترداد جزء من السمن، موجب است برای برگرداندن جزئی از سمن. بنویسید برگرداندن توسط بایه، بنویسید تا برگرداندن توسط بایه، برای برگرداندن یا استرداد طلب رده، اینو مشتری انجام میده. لذا اشتباه عرض کردم، من استرداد رو بنویسید طلب برگشت توسط مشتری، طلب برگرداندن که توسط کی انجام میشه؟ توسط مشتری انجام میشه. موجب استرداد طلب برگرداندن جزئی از ثمن هست. فل عقد من نسبت الى جزء من الثمن، حالا که عرش هست، نتیجه ثبوت عرش که موجب استرداد جزئی از ثمن هست چی میشه؟ عقد نسبت به جزئی از ثمن متزلزل میشه. قابل هست لابقائه فی ملک البایه، جزئی از ثمن که قابلیت دارد مر ابقای اون جز را در ملک بایه، اگر آقای مشتری طلب استرداد و عرش نکنه، لابقائه و اخراجه، عطف به ابقا، و قابلیت داره اون جز اخراجش را از انه و از ملک بایه، اگر آقای مشتری طلب عرش بکنه. و یکفی فی تزلزل العهد، و کفایت میکنه، پس کفایت میکنه در متزلزل شدن عهد چی؟ ملک و اخراج جزء مما ملکه البایه بالعقد عن ملکهی، کفایت میکنه در تزلزل عهد چی؟ سلطنت اخراج جزئی از اون ثمنی که مالک شده اون جزء را بایه. به چه سبب مالک شده؟ به سبب عقد، اخراجش از ملک بایه، این الملکی متعلق به اخراجه. و ان شئت قلت، اگر میخوای تعبیر دیگه بکنه، ان مرجع ذلک الى ملک فسخ العقد الواقع، مرجع این اخراج چیه؟ به ملکیت فسخ عقدی است که واقع شده است، الواقع صفت عقده، مرجع این اخراج به ملک، این ملک مال کیه؟ مال مشتریه، این ملک، این قدرت و ملکیت مال مشتریه، به ملک فسخ عقدی است که واقع شده بر مجموعه عوضین من حیث المجموع، یعنی جناب آقای مشتری میتونه مجموع من حیث المجموع به هم بزنه. یعنی چی؟ یعنی بگه آه من قبول ندارم که معامله بر همه ثمن شده باشه، بر جزئی از ثمن شده. کدوم جز؟ اون جزئی که در مقابلش عرش نیست، در مقابل عرش نیست، ولی اون جزئی که در مقابل عرشه از مجموع ثمن چی میشه؟ کرس میشه. قلت و شتق و این مرجع الى ملک و نقض عطب ملک و نقض عطب ملک، یعنی الى میاد روش، و الى نقض مقتضای عقد هست. مقتضای عقد چیه؟ من بیان مقتضای عقد میکنه، من تملک کل من مجموع العوضین
فی مقابل الاخر و نقض مقتضای عقده، که اون مقتضای عقد چیه؟ من بیان میکنه مقتضای عقد رو، از تملک هر یک از مجموع عوضن در مقابل عوض دیگر. ما این مجموعه رو به هم میزنیم، میگیم یک جا دیگه مجموع در کار نیست. پس عیب خودش شد چی؟ یه سبب مستقل تزلزل، متا تزلزل در جزء، در جزء. لکنه مبنیون علا کون العرش جزءا حقیقیا من السماء، بلکن این توجیه مبنی است بر بودن عرش. اگه بگیم عرش باید از سمن المسما کرد بشه، وقت میام میگیم حالا که عرش از سمن المسما کم میشه، عقد نسبت به اون جزئی کم میشه متزلزله. ولی اگر ما بگیم عرش نیاز نیست از سمن المسما بشه، بلکه یک حکم شرعی و بدهی و حقوق شرعیه که جناب آقای بایه باید به مشتری برگردونه، اگه این بشه لازمه این حرف چی میشه؟ اینه که عقد به حال خودش از حیث مجموع چه در سمن چه در مسمن باقیه، پولی هم که قرار عرش داده میشه از یه جای دیگه داده میشه، دیگه تزلزلی برای عقد حاصل نمیشه. لکن این توجیه مبنی از بر بودن عرش جزء حقیقی از سمن، کما ان بعض العامه، چنانی که بعض عامه میگن عرش جزء حقیقی از سمنه. لکن مبنیون علا کنه عرش جزء حقیقی هم برسن. چرا مبنیون؟ این لیتحققه، علت مبنیونه. چرا؟ لیتحققه انفساخ العرش به نسبت الیه، برای که محقق شود منفسخ شدن عرش نسبت به اون جزء، به نسبت بزنی جزء به اون جزء، هند استدرادهی، هنگام استردادهی برگرداندن اون جزء، در حالی که مسلک علامه این نیست. علامه میگه، نمیگه عرش جزء حقیقیه، میگه عرش چیه؟ یه قرامته، قرامتی که میتونیم از سمن و سما بدیمش، میتونیم از جای دیگه، اگه میتونیم از جای دیگه بدیمش، پس عقد متزلزل نمیشه. در واو و حالیه و قد صرح، در حالی که تصریح کرده علامه، فی کتبهی در کتبش، به انشن لا یعتبر، معتبر نیست، فل عرش در عرش کونه جزءا من السمن، بودن عرش جزئی از سمن، بل لهو ابدالهو، بلکه برای بایه هست بدل اون جز، بدل اون سمن. چرا؟ لأن العرشه، چون عرش قرامتون، قرامته. حالا میتونیم قرامتون از پول عقدی بدیم که در عقد بوده، سمن المسما بوده، هم میتونیم از بیرون بدیمش. و هین ازن که عرش قرامت شد، که عرش جزء حقیقی از سمن نیست، فثبوت العرش، پس ثبوت العرش لا یوجب تزلزلن فی العرش، موجب تزلزل به العرش نمیشه. خلاصه الان کلام جناب علامه فعلا توجیهی منو شیخ نسبت بهش نکرد. خب بحث بعدی اینه که مرحوم شیخ فرماید دونستیم که اصل در بی لزومه، و دونستیم که اصل چهار معنا داره. حالا سخن در دایره شمول اصل مزبوره. آیا اصل لزوم مخصوص بیعه یا معاملات و عقود و ایقاعات و عهود دیگر رو نیز شامل میشه؟ یعنی ما که میگیم اصل در بیع لزومه، این اصل اولیه فقط در بیعه یا نه سایر عقود همچین اصل رو دارن؟ مرحوم شیخ بر اساس چهار معنا میان محاسبه میکنن، چهار معنایی که ذکر شد، که طبق کدوم معنا به چه معنا شامل میشه یا نمیشه.
اما اصل به معنای چهارمش، از چهارم شروع میکنیم که گفتیم به معنای لغوی کلمه که بنای بی و مقتضا و طبیعت بی بر لزومه. این مخصوص بیه و اگر در مصداقی از مصادیق بی شک کردیم که مفید لزوم یا جوازه، از این اصل استفاده میکنیم. چرا؟ چون بنای عرفی شرعی و وضعی بی از روز اول محرز و مسلمه که بر لزوم نهاده شده و خیاری حق خارجی که عارض بر بی میشه و دلیل میخواد و هر کجا دلیل نبود به مقتضای اصل مزبور بنای عقد، مقتضای عقد میگوییم که مقتضی موجود مانع هم مفقود، پس اینجا عقد لازمه. اما نسبت به معاملاتی که مقتضای طبیعت اونها بر لزوم استوار نشده چی؟ نمیتونیم ما این اصل رو پیاده کنیم، بلکه چون شرعاً بر جواز مستقل شدن مثل هبه که از عکس بیه، به قبلن هم توضیح دادیم، در اینجا هم که تکلیف روشنه که اگر مصداقی از مصادیق هبه رو شک کردیم اینجا حکم جواز میکنیم. و یا شرعاً وضع معاملهی اگر روشن نبود چی؟ لزوم یا جواز؟ در اینجا جای اصل لزوم به معنای چهارم نیست. چرا؟ چون شک ما برمیگرده به این که حکم شرعی فلان معامله چیه؟ آیا شرعن یا عرفن؟ معامله حکمش لزومه یا جوازه؟ هر کدام باشه دلیل میخواد، نه جای اصل لزومه نه جای اصل جواز. پس محدوده اصل به معنای رابع شامل چیزهای دیگه نمیشه. اما اصل به معنای اولش که از آغاز اصل رو به معنای چی بگیریم؟ راجح و غالب، یعنی بیشتر عقدها چی هم؟ بیشتر عقدها غالب عقدها چی هم؟ لزومی هم. اینو که از اول ما گذاشتیم که اصلا قبولش نکردیم، نظر روش بحث نمی کنه منوشه. اما اصل به معنای سوم یعنی استصحاب، اگر مراد از اصل این باشه، این عمومیت داره و مختص بینی، بلکه در سایر عقود و ایقایات چی میشه؟ جاری میشه. مثلا اجارهی واقع شده و مستجر مالک سکنای منزل تا یک سال شده و موجر قرارداد بسته که بدون رضایت مستجر مثلا ندونه تصرف کنه اینا. الان شک میکنیم که اثر اجاره یعنی ملکیت مستجر آقای صاحب خونه اومد چیکار کرد؟ بدون اینکه به آقای مستجدش بگه، آقای موجب اومد قرارداد فسخ کرد. آیا با فسخش شک میکنیم اون قراردادی که قبلا تملیک کرده بود منفعت خونه رو به آقای مستجر فسخ میشه یا نه؟ استصحاب میگه اون تملیک منفعت چی؟ باقیه. و ما اصل معنای دوم یعنی قاعده‌ای که از عمومات و اطلاقات به دست میاد و مفاد دلیل اجتهادی بود، اصل به این معنا عمومیت داره و مخصوص بی نیست، چون ادله اون کلی و عامه و بیشتر اونها سایر عقود بلکه ایقاعات رو هم شامل میشه، گرچه بعضیشون خواستن بحث رو بردن روی بی گفتن حلال و بی، ولی اوفو بالعقود دلیل عمومیه. معلومه فرمود ما این عمومات و مطلقات رو یک بار در مبحث معتاد به مناسبت آوردیم، ولی اینجا هم دوباره خوب ذکرشون بکنیم و شروع کنیم با نقل این عمومات کارات اینجا بخونیم. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع، اصل به معنای چهارم که وضع و بنا و اصل بی بر لزومه، وضع بی بنای بی شرعن و عرفن بر لزومه. این نماین و این اصل نفع داره، مع شک فی ثبوت خیاره، در صورت شک در ثبوت خیار در کجا؟ فی خصوص به این اصل ینفع فی خصوص به. پس اصل به معنای اول یعنی وضع چارو یعنی وضع و بنای عرفی و لغوی بی بر لزومه، نفت دارد، با شک که در سرود خیار کجا نفت دارد؟ خصوص مطلع به ینتاب. چرا؟ لأن الخیار حق خارجی، چون خیار یه حق خارجی است که یحتاج و احتیاج دارد ثبوتش به دلیل. اما لو شک فی عقد آخر، اما اگر شک شود در عقد دیگری از حیث لزوم و جواز، فلا یقتضی ذالک الاصل، اقتضا نمی‌کند اون اصل به معنای چارو لزوم اون عقد رو. چرا؟ چون مرجع شک در لزوم و جواز، این ازن در این هنگام که شک کردین در عقد دیگه، شک کردین در لزوم و جواز در عقد دیگه، به سوی شک در حکم شرعیه که آیا حکم شرعیه در این معامله، در این بفرمایید عقد، آیا لزومه یا وقتی شک کردیم ما نمیتونیم بریم سراغ اصل، اصلا اصل حکم شرعی رو نمیتونیم بگیم چیه، نمیتونیم مشخص کنیم حکم شرعی چیه. اصل در اصل تکلیفه، اینجا ما هیچ قاعده و قانونی برای مشخص کردن این حکم شرعی نداریم که لزومه یا شارع باید بگه که چیه، ما نمیتونیم با اصل چیز رو مشخص کنیم. اما اصل به معنای اول، به معنای راجع که بیشتر عقدا مزنون عقدا ارجح عقدها بفرمایید بر لزومه، فقط عرفت عدم تمام این اصل معنای اول رو. اما به معنای استصحاب، اما به معنای اصل به معنای استصحاب، فیجری در بی و غیر بی. چرا؟ که ازا هنگامی که شک فی لزوم اون بی و غیر بی و جواز بی و غیر بی. و اما اصل گفتم چجور؟ چون یه عقلی بسته شده، یه ملکیتی برای دو طرف حاصل شده، یا یه ایقای حاصل شده، یه ملکیت برای طرف مقابل حاصل شده. الان با فسخ اون طرف مقابل شک میکنیم که این ملکیتی که حاصل شد در اجاره ملکیت چی؟ منفعت. در صلح مثلا یک معامله مصالحه‌ای انجام شده، با صلح این پول داده به یکی، یه چیز ازش گرفته، الان میاد صلحو به هم میزنه، شک میکنیم که آیا با این به هم زدن اون ملکیتی که حاصل شد از بین رفت یا نه، استصحاب بقای ملکیت میکنیم. اما به معنای قاعده، اما اصل به معنای قاعده، فیجری خواهد بماند. انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.